خدایا، خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و رحمت. خدایا تو آنچنانی که من میخواهم، امید محض، مرا نیز چنان کن که تو میخواهی. اذان مغرب به افق تهران امروز جمعه رأس ساعت 17:11 می باشد.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم. باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو
یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
ای که مرا خوانده راه را نشانم بده
بیا تو اگه یه قدم بیا من هروله کن میام بیا
نزدیکتر بیا پا پیش بگذار گذشته را فراموش کن سر بالا بگی یار برایت آغوش کشونده
تلاوت آیات 196 تا 200 سوره مبارکه آل عمران قاری استاد حسین فردی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن مرحوم استاد حسین صبح دل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمن، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم عظم بلائي
اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي
اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبطالي
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه
شهید مهدی زین‌الدین اگر امروز ما در صحنه‌های پیکار می‌رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم گردد به واسطه عشق و علاقه و محبت به امام حسین علیه السلام است. من تکلیف می کنم شما رزمندگان را به وظیفه عمل کردن و حسین با زندگی کردن.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا
آقا سال آخری شهری مدون شد.
خانم ها آقایان، با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما در ادامه برنامه تهران میدان شهدا را میشنوید.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سرشون،
برادرم در یکی از عملیات هاش در شلمچه شهید شده و منم سنا آمودن، ولی بنام خود داری چه سیدن خود داری جده
اما
ارمنه ایران نیز هم دوشه برادران مسلمان خود
دادم برشی یک بسرم دارم دادم برشی.
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
با انگشتش صورت مهدی 11 ماه اش را نوازش می کرد و به آرامش خانواده اش فکر می کرد. بانو ساک سفرش را می بست و آرام و بی صدا اشکهایش را با گوشه روسری پاک می کرد و برای اینکه شفیع نفهمد بلند می گفت: آجیل و میوه خشک هم برایت گذاشتم. مهدی با هر دو دستش انگشتش را محکم گرفته بود و به چشمان بابا خیره شده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من اعظم فرهانی زاده هستم، همسر شهید شفیع برقانی فرهانی. شهید شفیع برقانی فرهانی، اصلا اگه من بخوام دربارهشون صحبت کنم خیلی ساعت ها وقت میگیره، ولی خلاصه از خصوصیات ایشون میگم که ایشون کلن توی خانواده خیلی خوب مذهبی بزرگ شده بود، با آرمانهای خیلی بزرگ و خیلی اخلاق خوبی داشت. یعنی طوری بود که همه دوستش داشتن به خاطر اون روحیاتی که داشت، به خاطر اخلاقی که داشت، به خاطر صبوری که داشت. ایشون زبانزد خاص عام بود و همه دوستش داشتن.
شفیع بورقانی فراهانی متولد سال 1318 در عراق، پزشکیار ارتش بود و داوطلبانه به جبهه رفت. مدت زیادی از رفتنش نگذشته بود که در دیماه 1359 در حین امداد رسانی بر اثر انفجار مین در جبهه کردستان به شهادت رسید.
هشت سال در کرمانشاه بودیم.
بعد از ازدواج رفتین کرمانشاه؟
بله، بعد از 20 روز بعد از ازدواج.
همسرتون اونجا، یعنی شغلشون اونجا بود؟
بله دیگه، ارتشی بودن، ایشون شاغل بودن اونجا، مأموریت کاریشون در کرمانشاه بود.
چه سالی بود؟
سال 1343 آذر ماه 43 عقد شدیم. چند روز بعدش هم عروسی بود و بعدم در 20 روز هم تهران بودیم، چون ایشون یک ماه مرخصی گرفته بود اومده بود برای ازدواج. بعد رفتیم کرمانشاه. اون زمان شاه که ما اونجا بودیم زمان شاه بود. یه جنگی هم بین ایران و عراق شد که تهرانی ها اصلا نفهمیدن. ما چون ارتشی بودیم داغ شدیم، یعنی خیلی سخت برامون گذشت، چون یه گردان که از کرمانشاه رفته بود کسی بر نگشت.
یادتون میاد چه سالی بود؟
50-51 بود که این درگیری پیش اومد و اینا. بالاخره ما هر جوری بودیم 8 سال کرمانشاه سر کردیم تا اومدیم تهران. بعد چند سال آقا مهدی رو خدا داد، 58 آقا مهدی رو خدا داد.
در خرداد 1347 شمسی در عراق کودتایی اتفاق افتاد که منجر به روی کار آمدن حزب بعث و سرنگونی دولت عبدالرحمن عارف شد و احمد حسن البکر به عنوان رهبر حزب بعث به قدرت رسید و صدام حسین هم به عنوان نفر دوم معرفی شد. از آنجا به بعد تحولاتی در منطقه صورت پذیرفت که باعث خصمانه شدن روابط بین عراق و ایران شد. از خرداد 1347 دوران تنش بین ایران و عراق شروع شد که منجر به پاکسازی کامل ایرانیان مقیم عراق توسط حزب بعث در اواخر دهه 1340 گردید و تعداد زیادی از ایرانی ها از عراق به ایران برگشتند. در اردیبهشت سال 1348 خورشیدی روابط عراق و ایران به شدت تیره شد و جنگ تبلیغاتی از طرفین آغاز گردید که به ارتش ایران آماده باش داده شد. دولت عراق در سال 1348 با احضار سفیر ایران اعلام کرد که دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران تقاضا کرد به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته‌اند پرچم ایران را پایین بیاورند. اخبار روز 22 اردیبهشت 1348 حاکی از آن بود که تعداد ایرانیان اخراجی عراق به 6000 نفر رسیده است. در مهر ماه همان سال وزیر امور خارجه ایران طی نطقی در 24مین مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد رودخانه مرزی اروند یک آبراهی بین المللی است و ادعای مالکیت عراق بر آن فاقد اعتبار است. این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و در دو سوی آب علیه یکدیگر سفارایی کردند.
من مهدی بورقانی فرهانی، فرزند شهید شفیع بورقانی فرهانی هستم.
اولین سالگرد انقلاب به دنیا اومدین و حالا شد 11 ماهتون. توی 11 ماهگی پدر رفتن. خاطره چیزی برای شما تعریف کردن که اون لحظه رفتن چه اتفاقی افتاد؟
بله، از خاطراتی که از بزرگترها مثل مادر و خواهر و برادر و دایی و اینا میشنیدیم و عکسایی که داشتیم از اون موقع، تو بغل پدر بودیم موقع سال تحویل سال 59، موقعی که به خصوص شب یلدا بود اگه اشتباه نکنم،
بله،
که مراسم گرفته بودن که آخرین شبی بود که ایشون تهران بودن و من رو عکس‌ها و خاطره‌هاش مثلا اینا رو الان مثلا تو ذهنم میارم که تا توی خود قطارم که من تو بغل پدر بودم حالا تعریف میکنن، میگن که حتی میخواستن برن من جدا نمیشدم از پدر که برن، که دیگه آخرین آغوش پدر بوده دیگه، که بعدشون رفتن و که بعد چند وقتم که گذشت خب به شهادت رسیدن.
من عکسای پدر بزرگوارتون رو دیدم و میشونم بگم بسیار شباهت دارم به پدرشون. بهتون گفتن این مثلا، بله، که شما خیلی شبیه پدر هستین.
بله بله.
و وقتی نگاش میکنید
اتفاقا برادرش چون ایشون قم هستن و طلبه، مدتی که نبودن وقتی اومدن ایشون تو رشد نوجوانی رسیده بود، یه دفعه از در که اومد حرفی که زد گفت سلام بابا کوچولو، قربونت برم، یعنی ایشونو احساس کرد که شبیه باباشه، گفت سلام بابا کوچولو قربون شکلت برم، اینا ناز و نوازشش میکرد و بغلش گرفت. بعد به من بعدها یه وقت میگفت مامان بی خود نی که تو خیلی مهدی رو دوست داری، چون ایشون خیلی شبیه پدرمونه و خصوصیات اخلاقیشون هم بچه هم خیلی شباهت پدرشون رو داره.
بار بهشون گفتین که نرو به خاطر بچه 11 ماهمون.